بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب عرض کردم که آقای آخوند در کفای استدلال کرده برای اینکه اصل مثبت حجت نیست. استدلال آقای آخوندم این بود که مقدمات حکمت درباره اطلاق لا تنقض الیقین بشک تمام نیست. لا تنقض الیقین بشک دلالت میکنه بر حجیت استصحاب، ولی اطلاق نداره که بگه تمام استصحاب ها چه در لوازم عقلی، چه لوازم عرفی و چه لوازم شرعی حجت باشه. علتش هم اینه که قدر متیقن از لا تنقض فقط آثار شرعی است، نه آثار عقلی یا عرفی. این استدلال آقای آخوند. یکی از مقدمات حکمت اینه که قدر متیقن در کار نباشه و اینجا قدر متیقن داریم، پس بنابراین اطلاق نداره. بعضی ها همین استدلال آقای آخوند رو ذکر کردن اما به یه سبک دیگری، به یه بیان دیگه. بعضی ها گفتن که لا تنقض الیقین بشک انصراف داره به اون یقین و شکی که راجع به آثار شرعی باشه و از آثار عقلی و آثار عرفی اعراض داره. به عبارت دیگر، یکی از مقدمات حکمت اینه که انصراف وجود نداشته باشه. مثلا اگر یک کسی گفت که یه دونه نون بگیر، خب هم نون سنگک نونه، نون بربری هم نونه، اما اگر که اینا همیشه تو خونشون نون سنگک میخورند، حالا که میگه نون انصراف داره به نون سنگک و این نون اطلاق نداره. وقتی هم گفته میشه لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض یقین در آثار شرعی، نه آثار عقلی یا آثار عرفی. اینم همون حرف آقای آخونده ولی به یه بیان دیگر. آقای آخون از راه قدر متیقن میگفت، ایشون از راه انصراف گفته. بلکه جواب هر دو، هم جواب آقای آخون هم جواب مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، جواب هر دو تاش اینه که این که از قدیم معروف بوده مقدمات حکمت چند تاست. اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد، دوم این که بتونه قرینه برخلاف بیاره اما قرینه برخلاف نیاورد، سوم این که قدر متیقن وجود نداشته باشه، و چهارم هم این که انصراف به چیزی نداشته باشه. این چهار تا رو بهش میگن مقدمات حکمت. که مثلا توی کفایه همینا رو ذکر کرده. ولی درستش اینه که اولا مقدمات حکمت 4 تا نیست و 3 تاست، یعنی اون انصراف و قدر مطلقاً 2 چیز نیست، 1 چیزه، بلکه 3 تا نیست و 2 تاست. به خاطر اینکه این قدر مطلقاً و انصراف با اون قرینه برخلاف یکیه، و بلکه 2 تا هم نیست، 1ه. میگن یه نفر به یکی گفت که طلب منو بده، اون گفت که طلب شما اولا 5 تومن نبود، 4 تومن بود. 4 تومنم که من به شما نمیدم، 3 تومن میدم. 3 تومنم بیا حالا این 2 تومنشو بگیر، اون بعد که گرفتی 10 تومنه. این مقدمات حکمت هم این جوریه. مقدمات حکمت 4 تا نیست و 3 تاست، 3 تا نیست 2 تاست، 2 تا نیست بلکه 1ه. مقدمات حکمت فقط 1 مقدمه است و اون این که مولا در مقام بیان تمام غرض خودش باشد. همین اینو میگن که مقدمات حکمت. همی که در مقام بیان باشد، ولو این که نشدن بیاری، اونو میشه مقدمات حکمت درست کرد و میگید که کلام مطلق. مثلا فرض کنید که درباره قصد قربت نمیتونه بیان بکنه، ولی اونو با متمم خطاب درستش میکنیم، میگیم که با 1 خطاب نمیتونست، با 2 خطاب که میتونست. همین که 1 خطاب گفته نه 2 تا، این معنیش اینه که مطلقه و نمیخواد. مقدمات حکمت ارز کردم 1 چیزه و اونم این که مولا در مقام بیان همه غرض خود باشد. بله آره، دیگه میشه مقدمه دیگه، نه مقدمات، نه مقدمه است. قدر مطلقاً لازم نیست. علتش اینه که اینکه تو کفایه گفته باید قدر مطلقاً نباشد، اگر این حرف رو کسی بپذیره دا، اگه این حرف رو کسی بپذیره، نتیجهش اینه که هیچ کلامی مطلق نیست، هیچ کلامی ها. چون هر کلامی باشه یه قدر مطلقی داره. فرض کنید که یه کسی گفت که یه چایی بر من بیارید، این مطلقه یا نه؟ مطلقه دیگه، هم چایی داغ رو شامل میشه، هم چایی سرد رو شامل میشه، چایی ایرانی و چایی خارجی هر دو رو شامل میشود، یه الان مطلقه. ولی اگه شما قدر مطلقن رو بپذیرید، اولا وقتی میگه که چایی بر من بیار، قدر مطلقنش اینه که مثلا چایی داغ باشه، چایی سرد خارج از قدر مطلقنه. یا قدر مطلقنه از چایی اینه که مثلا چایی ایرانی باشه. اگر کسی قدر مطلقن را جز مقدمات حکمت بپذیره، باید بگه هیچ کلامی مطلق نیست، در حالی که ما مطلقات بسیار زیادی داریم. مثلا حالا تو مثالهای شرعی، اوفو بالعقود مطلقه، هم شامل عقد با صیغه میشه، هم شامل عقد معاتات، هر دو تا رو شامل میشود. ولی قدر مطلقنش کدامه؟ قدر مطلقنش اینه که با صیغه باشه. اگر کسی قدر مطلقن را پذیرفت، باید بگه فقط عقد با صیغه رو میگه وفا کن، شامل معاتات دیگه نمیشه. هر کس قدر متیقن را بپذیره جز مقدمات حکمت، باید بگه هیچ کلامی مطلق نیست. پس این که نادرسته، قدر متیقن باید بگذاریم کنار. در مقام تخاطب همین قدر متیقنه دیگه، که یه مقدمه دیگر نیست. بله همین، اون موقعی که مثلا میگفتست که اوفو بالعقود، در مقام تخاطب بین متکلم و مخاطب این بوده که عقد با صیغه، پس دیگه کلام مطلق نیست. و اما این مطلبی هم که عاشق عبدالکریم حائری فرموده، عاشق عبدالکریم گفت که لا تنقض الیقین انصراف داره به آثار شرعی. اونم جوابش اینه که همیشه انصراف منشأ انصراف میخواد. همین جوری که نمیشه بگیم که کلمه فرش انصراف داره به قالی، اینجوری که نمیشه گفت. باید بگید که به چه جهت کلمه فرش انصراف دارد به قالی. منشأ انصراف هم یا غلبه در وجود، یا غلبه در استعمال، یا اکملیت افراد، یکی از این ستاست. اما اکملیت افراد این که هیچ وقت منشأ انصراف نیست. مثلا وقتی میگن فرش، اکمل افراد فرش، فرش ابریشمه. حالا وقتی یک کسی میگه من خونم و فرش دارم، آیا منش اینه که یعنی فرش ابریشم داره؟ هیچ وقت این منش این نیست دیگه. کلمه فرش انصراف به اکمل افراد که نداره، این که هیچ. میمونه غلبه در وجود و غلبه در استعمال. مثلا فرض کنید که، حالا اینجوری میگن، نمیدونم راسته یا دروغ، میگن که تعداد خانوما از آقایون بیشتره. حالا اگر یک کسی گفت من یه آدم دیدم، زنها هم بیشتر از مردان، کسی که گفت من یه آدم دیدم یعنی یه خانم دیده، منش اینه؟ یا اینجور معنایی نداره؟ نداره دیگه. یعنی هیچ وقت کلمه انسان انصراف به اکثر افراد نداره، اینم که روشنه. و اما غلبه در استعمال، باید ببینیم که اگر یک کلمه رو زیاد توی یه معنایی به کار میبرند، مثلا فرض کنید یک کسی تو خونشون هر وقت میگه گوشت یعنی گوشت گوسفند، و معمولا تو خونه اینا هیچ وقت گوشت نمیگن درباره گوشت گاو. این حالا اگر که گفت یک کیلو گوشت بخر، یعنی گوشت گوسفند یا گوشت گاو، اینو میگن آیا مطلق کلمه گوشت مطلق انصراف دارد به غلبه در استعمال، یعنی غالبا تو گوشت گوسفند به کار میبریم، این چه معنایی داره یا نه؟ اینم جوابش اینه که برفرض که چنین باشد، برفرض که اینطوری باشد، در مانه نفی کلمه لا تنقض الیقین به شک غلبه در استعمال ندارد. به خاطر اینکه ما همش 3-4 تا روایت داشتیم، 100 تا 1000 تا روایت که نبود، 3-4 تا روایت بود، میگفت لا تنقض الیقین به شک. 3-4 تا روایت که غلبه استعمال نیست. بله تو کتاب های علما، مثلا تو رسائل یا تو کفایه، خیلی زیاد صدها بار هی گفته میشه لا تنقض الیقین به شک. اما این دیگه تو کلام علماست، تو کلام شارع نیست. یعنی شارع وقتی میفرماید که لا تنقض الیقین، این غلبه در استعمال نداره که بگیم این کلمه غالبا استعمال میشود درباره آثار شرعی. پس انصراف بر فرض هم درست باشه، فقط انصراف منشأش باید چی باشه؟ غلبه در استعمال. غلبه استعمال موجب انصراف می شود، ولی در ما نحن فیه انصراف وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون غلبه در استعمالی نیست. تا اینجا نتیجه این شد که نمیشه کسی بگوید لا تنقض الیقین بشک انصراف داره یا قدر متیقنش آثار شرعیه. بله، اما این رو شارع کم به کار برده یا زیاد به کار برده؟ خود شارع چند بار ائمه علیهم السلام گفتن لا تنقض الیقین بشک؟ خاطر ده اصلا بحث انصراف این بود که منشأ انصراف کثرت استعمال، این که کثرت استعمال نداره که، این قلت استعماله. انصراف منشأ میخواد، منشأشم باید کثرت استعمال باشه. گفتم مثلا توی یه خونهی خیلی زیاد میگن گوشت، هر وقت میگن گوشت یعنی گوشت گوسفند، اینو میگن که انصراف. اما اینکه ائمه تو 250 سال چند بار گفتن لا تنقص؟ 2-3 بار. که قلت استعمال، کثرت استعمال این موجب انصراف نمیشه. و اما امام خمینی رضوان الله علیه ایشو فرموده که علت این که اصل مثبت حجت نیست، علتش اینه که این استصحاب رو که ما میخواییم جاری بکنیم، یه مرتبه استصحاب توی احکامه و یه مرتبه استصحاب توی موضوعاته. استصحاب توی احکام هیچ قید و شرطی ندارد. مثلا میگم این چیز دیروز نجس بود الانم نجسه، این شی دیروز پاک بود الان هم پاک، فلان چیز واجب بود الانم واجبه به همینطور. استصحاب در احکام حجت است بدون قید و شرط، و اما استصحاب در موضوعات، استصحاب در موضوعات در صورتی اعتبار داره که یه اثر شرعی برش بار بشه. اگر یک استصحابی اثر شرعی برش بار نشد، این حجت نیست. حالا اول یه مثالی عرض میکنم تا بگم دلیلش چیه. اگر شما 2 ظرف آب دارید اینجا، یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این افتاده یا تو این، اینجا هر 2 تا چیه؟ وجوب اجتناب داره، چه شبهه محصور است، اطراف علم اجمالیه، یا این نجس شده یا این، باید از هر 2 تا اجتناب بکنید. درست؟ حالا اگر که بعد از این یکی از این 2 لیوان آب ریخ زمین، یکی دیش باقی مونده، اون که باقی مونده پاکه یا نجسه؟ نجسه، اجتناب ازش واجبه. ولی اگر حالا برعکس 2 لیوان آب اینجا بود، یکیش ریخ زمین یکیش باقی موند، حالا که این یکی باقی مونده، تازه من فهمیدم که نیم ساعت قبل از این که این یکی بریزه زمین، یه قطره خون افتاده یا تو اون یا تو این. یعنی اول یکیش ریخت، بعد که یکی ریخت تازه من فهمیدم که قبلا یه قطره خون یا تو اون افتاده یا توی این. اینجا الان این کاسه ای که باقی مونده پاکه یا نجسه؟ پاکه. درست؟ خود چرا پاکه؟ علت این که این پاکه اینه، اگر اون قطره خون توی اون کاسه ریخته که الان ریخت زمین، اون الان اثر شرعی بر من هیچی نداره، الان دیگه آبی در کار نیست که. وقتی یه چیزی را میگوین نجس که اثر شرعی داشته باشه، اگر خون توی اون کاسه‌ای که ریخته افتاده باشد اون میشه بی اثر، توی این اگر ریخته باشه با اثره، و اینم شک دارم، وقتی شک دارم این میشه پاک. پس این که نریخته میشه طرف شک، اصالت و طهاره، میگه این پاکه. اون یکی که ریخته زمین، اگر خون توی او بوده بی اثر است، اما اگر نریخته بود چی؟ دوتاش میشون نجس. چرا؟ چون اون موقع اثر داشت، اثرش این بود که اینو نباید بخورید، اینم نباید بخورید. این حرف منیش اینه ها، ببینید، یعنی همیشه شارع وقتی حکم میکند تو موضوعات که چی؟ اثر شرعی داشته باشه. خب امام خمینی حالا اینجوری نتیجه میگیرد و میفرماید که اگر ما استصحاب حکم بخوایم بکنیم، خب حکم همیشه خود شرعیه، حکم همیشه اثر شرعی داره دیگه، واجب، حرام، طهارت، نجاست. اما اگر که یک موضوعی را من خواستم استصحاب بکنم، مثلا بگم که قبلا توی مسجد فرش بود، نه اینکه پاکه نجسا، فرش تو مسجد بود، الان نمیدونم تو مسجد فرش هست یا نه، اینجا استصحاب جاری نیست مگر اینکه یه اثری داشته باشه. مثلا اثرش این باشه که پس الان تو مسجد فرش هست، لازم نیست من برم بر مسجد فرش بخرم. اگر یک موضوعی دارای اثر شرعی نباشد، تعبد شارع به استصحاب لغبه، به شارع کار لغب نمی کنه. پس استدلال امام خمینی این شد که همیشه استصحاب باید در جایی جاری بشود که اثر شرعی برش بار بشه، نه اثر عقلی یا عرفی. یعنی فارسش اینه که اصل مثبت حجت نیست. این فرمایش امام که فرمایش درستی، اشکالی هم بهش نداریم. و اما مطلب چهارم، بله بازم لغبه، بازم لغبه، بله. چون بین شعار همیشه حرف که میزنه تعبدی حرف میزنه، گاهی یک چیزی در وجود خارجی تلازم داره، گاهی یک چیزی در تعبد بود شرعی. مثلا اگر که شارع به من گفت که نماز جمعه واجبه، یا مثلا گفت زمان ائمه، زمان حضور، نماز جمعه واجب بوده، این نتیجهش این میشه که نماز ظهر دیگه الان واجب نیست. چرا؟ چون لازمه این که نماز جمعه واجبه است، این دیگه ظهر واجب نیست، اونی تعبده. اما اگر که مثلا شارع اومد گفت که زید قبلا زنده بوده الانم زنده است، آیا زنده بودن با ریش در آوردن تلازم شرعی داره یا تلازم عرفی و خارجی؟ شارع نمیاد بس از خارج بونه، شارع که نمیخواد فلسفه درس بده، که میخواد تعبد یاد بده، تعبدن هم بین وجود و ریش تلازمی نیست. اگه این تعبد بکنه که طور نیست، خب بله، اگر اینجور تعبدی بکند بله. اما فرض اینه که اگه فقط هم میگو زید زنده است، از این در نمیاد که ریش در آورده. اما اگر که اومد گفت که نه زید زنده است و ریش هم دارد، خب اون موقع این تعبد کرده به ریش داره و احکام شرعی ریش بار میشه. مطلب چهارم این بود که چه فرقی بین امارات و اصول عملیه هست؟ امارات شرعی مثل خبر واحد، اجماع، شهرت، ظاهر، اینا رو میگن امارات. امارات همیشه لوازمشون حجت هست، اما اصول عملیه لوازمشون حجت نیست. اگر یک حدیثی اومد گفت که نماز جمعه الان واجبه، اگر گفت که نماز جمعه واجبه، لازمش اینه که چی؟ دیگه نماز ظهر واجب نباشد، چون تو یه روز که بیش از 5 تا نماز که واجب نیست. اگه نماز جمعه واجبه، دیگه نماز ظهر واجب نیست. خبر واحد یا آیه شریفه قرآن هر چیزی را که بیان کرد، لوازم اون چیز هم حجت است. اگر مثلا ها یه آیه شریفه قرآن مثلا گفت که این خانم از شما ارث میبره، اگر گفت ارث میبره، معنیش اینه که پس این محرم شما هست یا زوجه شماست که گفته ارث میبره. اما اگر که یک اصل عملی گفت این ارث میبره، این دیگه معنیش این نیست که این همسر شما هست. به عبارت دیگه، امارات شرعی لوازمشون حجته، اما اصول عملیه لوازمشون حجت نیست. خب حالا چرا، چه فرقی میکنه؟ آقای آخوند و من جمله مثلا آقای ناینی اینا اینجوری گفتن به خاطر اینکه امارات ناظر به واقع اند، یعنی وقتی یه خبر واحد یا یه آیه قرآن میگوید این فلان اینجوره، این منش اینه که یعنی واقعا اینطوریه. چون آیه قرآن ناظر به واقعه، واقع وقتی ثابت شد، آثار واقعا ثابت میشود، آثارش هم ثابت میشه. اگر که مثلا ها یک آیه قرآن اومد گفت که زید هنوز زنده است، اگر که گفت آیه قرآن گفت زید زنده است، معنیش اینه که این مالک اموال خودش هست، همسرش شوهر دارد، نمیدونم فرزندانش باید بگن پدر داری، اموالش رو نمیشه تقسیم کرد، همه یه احکام جاری میشه. اما اگر که استصحاب کردیم یا یه اصل عملی جاری کردیم، اصل عملی فقط همون اثر شرعی را میگه، آثار عقلی رو دیگه اثبات نمی کنه. مثلا ها اگر من اینجوری گفتم که قبلا اموال این شخص مال خودش بود، الان شک داریم اموالش ارث رسیده یا نه، باید استصحاب کنیم بگیم هنوز اموالش مال کیه؟ مال خودشه. میشه بگید حالی که اموالش مال خودشه پس زنده است، میشه اینو بگیم؟ نمیشه. این آقا قبلا اموالش مال خودش بود، نمیدونم الان ارث رسیده به فرزندانش یا نه، استصحاب میگه اموالش مال خودشه. خب اموالش مال خودشه، اما دلیل نداریم برای اینکه زنده باشد. استصحاب زنده بودنه که دیگه اثبات نمیکنه، چه این بحث چیه؟ عقلی و عرفیه. آقای آخوند یا آقای ناینی اینجوری میگن، میگن امارات ناظر به واقع اند. به عبارت دیگه خبر واحد مثل علم، علم لوازمش حجته. یا به تعبیر آقای ناینی میگیم که امارات طریق الی واقع اند. حالا فقط یه مرتبه یک چیزی طریق تامه مثل علم، یه مرتبه یه چیزی طریق به واقع اما طریق ناقصه، مثلا 70% واقع رو نشون میده، مثل خبر واحد. خبر واحد زنه، 70% واقع رو نشون میده، شارع هم میاد 30% میذاره روش، اینکه زن بود 70% بود، شارع هم 30% میذاره روش میشه 100%. اینه بهش میگن متمم کشف، متمم جعل. یعنی چی؟ یعنی این کاشفه از واقع بود ولی 70% کاشف بود. شارع کاشف بودنشو کامل کرد، 100%ش کرد. این 70% واقعو نشون میداد، این خبر واحد چه زنه دیگه، یقین که نیست. شارع هم 30% میذاره روش میشه 100%. وقتی که شد 100% میشه علم. علم همیشه لوازمش حجته، ولیکن اصول عملیه حجیتشون به معنی طریق الواقع نیست. اینه که طریق نیستن، اصول عملیه فقط رفع تحیره. استصحاب حجته یعنی چی؟ یعنی استصحاب کاری به واقع نداره که. استصحاب فقط میخواد یک کاری بکنه که شما سر کاسه چکنم نشینید. هی نگید چکار کنم. استصحاب میگه خب این کارو بکن. رفع تحیر است، اونم رفع تحیر تو عمل، نه رفع تحیر توی ذهن. به همین جهت استصحاب یا اصول عملیه لوازمشون حجت نیست، چون کاشف از واقع نیستند. ولی امارات چون مثل علمند، کاشف از واقع، لوازمشون هم میشود حجت. این بله ایشون اشکال خیلی خوبی فرمود که اگر کسی بگه حجیت استصحاب به این معنی است که یعنی جعل مماثل میکنه، جعل مماثل دیگه قطعه، این که دیگه زن نیست، شکم نیست، رفع تحیرم نیست، من یقین دارم که جعل مماثل. ولی خب جواب فرمایش ایشون هم اینه ها، این جعل مماثل جعل ظاهریه نه جعل واقعی. در استصحاب جعل مماثل است اما ظاهرن نه واقعا. یعنی وقتی استصحاب کردید گفته این فرش نجسه ها، ظاهرن جعل نجاست میشه برش نه واقعا. اگر که واقعا جعل نجاست نشود آثارش هم بار نمیشه. این فرمایش آقای آخوند و آقای ناینی، ولی این فرمایش حالا یه اشکالی داره که انشاءالله فردا شب خواهیم گفت. بسم الله.